سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قماندانی امنیت طالبان در کابل میگوید که انفجار عصر گذشته در منطقه کوته سنگی تلفات به همراه نداشته. خالد زدران سخنگوی این قماندانی به شبکه تلویزیونی طلوع گفته که افراد ناشناس دیروز 24 نوامبر بر یک تانکر آب در منطقه پسته تلاشی بمب دستی پرتاب کردند. زدران افزوده که تلاش برای ردیابی عاملان این رویداد ادامه دارد. گروه تحت نام جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار را پذیرفته و ادعا کرده است که در نتیجه آن 4 تن از طالبان به شمول یک فرمانده آنها کشته شدند و 3 تن دیگرشان هم زخم برداشتند، ادعایی که به صورت مستقلانه تایید نشده است. یک محکمه بریتانیا 2 برادر را که قصد سفر به افغانستان و پیوستن با گروه دولت اسلامی معروف به داعش را داشتند به زندان محکوم کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، محمد عبدالحلیم ایدرخان 21 ساله و برادرش محمد حمزه ایدرخان 18 ساله در ماه جولای به اتهام اقدام‌های تروریستی مجرم شناخته شدند. محکمه شهر برمنگام بریتانیا دیروز 24 نوامبر حلیم را به 10 سال زندان و برادرش حمزه را به 8 سال زندان محکوم کرد. هر دوی آنها در 2 نوامبر سال گذشته از خانه‌شان در برمنگام بازداشت شدند. این دو برادر در جریان تحقیق اعتراف کردند که قصد رفتن به افغانستان و پیوستن با داعش را داشتند. از نزد آنها شواهد نیز به دست آمد که این اتهام را ثابت می کند. حکومت جرمنی مورد انتقاد شدید حزب چپگرای این کشور به خاطر روند کند انتقال پناهجویان افغان قرار گرفته. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز 24 نوامبر به نقل از کالارا بونگر یک عضو حزب چپگرا گزارش داده که گفته است درخواست پناهندگی شماری از پناهجویان افغان از سوی حکومت جرمنی تایید شده، اما آنها تا هنوز به این کشور انتقال نیافتند و اکنون با اخراج اجباری از پاکستان روبرو شدند. بونگر از برلین خواسته تا موضوع را با وزارت خارجه پاکستان حل کند و مانع اخراج این پناهجویان شود. بر اساس آمار رسمی حکومت جرمنی 11500 تن از سوی این کشور پذیرفته شدند، اما در حال حاضر در انتظار به سر میبرند. از میان آنها 3000 تن در پاکستان، 300 در ایران و اضافه از 8000 تن در افغانستان منتظر رفتن به کشورهای اروپایی اند. وزارت خارجه قطر از رهایی 39 زن و کودک فلسطینی از زندانهای اسرائیل خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز 24 نوامبر گفت که این اقدام به دنبال توافق میان اسرائیل و حماس به اجرا گذاشته شد. همزمان گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود 24 گروگان را رها کرده است. 13 تن آنها اسرائیلی و 11 تن دیگر تایلندی معرفی شدند. اما قطر که برای رهایی گروگانان و آتش‌بس 4 روزه میان اسرائیل و حماس میانجیگری کرد، گفته که 13 اسرائیلی، 10 تایلندی و 1 شهروند فیلیپین از گرو حماس رها شدند. در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل، حماس حدود 240 تن را گروگان گرفت و به غزه برد. آتش‌بس 4 روزه دیروز میان دو جانب به اجرا گذاشته شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها و مطالب با شما هستیم. حکومت پاکستان میگوید پس از این تمامی رانندگان موترهای باربری که از افغانستان به آن کشور می روند باید ویزا داشته باشند. آیا پاکستان تمامی 1.7 میلیون پناهجوی بی سند افغان را اخراج می کند؟ با یک فعال حقوق بشری صحبت کرده ایم.
این نوع تصمیم گیری که حتی مهاجرین قانونی هم اخراج می کنیم، یعنی پا فراتر گذاشتن از تمام پرنسپ های قانونی، بین المللی، اخلاقی و ارزش های انسانی است.
امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید که خشونت ها در 2 سال گذشته در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته است.
فکنون همه اینها ناراحت کننده و اشتباه است و همچنین غیر قانونی است.
وقوع سیلاب ها در ولایت بغلان ده ها خانه را تخریب کرده و خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 4 قوس 1402 شمسی برابر است به 25 نوامبر 2023 میلادی. میپردازیم به تقدیم گزارش‌های خبری این ساعت. حکومت پاکستان میگوید پس از این تمامی رانندگان موترهای باربری که از افغانستان به آن کشور میروند باید ویزا داشته باشند. از جانب دیگر رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان از وضعیت پناهجویان افغان که از پاکستان اخراج می شوند شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه پاکستان از وضع محدودیت‌های تازه برای موترهای باربری که از افغانستان وارد آن کشور می شوند خبر داده. بر اساس این تصمیم تمامی راننده ها باید برای ورود به پاکستان ویزه آن کشور را داشته باشند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی سما گفت که پس از اول نوامبر رانندگان موترهای تجارتی باید ویزه پاکستان را دریافت کنند. سه شنبه گذشته گذرگاه تورخم پس از آن مسدود شد که ماموران پاکستانی از رانندگان موترهای باربری درخواست ویزا کردند. شام همان روز بنابر مذاکرات راه باز شد. اکنون ممتاز زهرا بلوچ میگوید که سفارت پاکستان در کابل مشغول گفتگو با مقامهای طالبان است تا تجارتها بدون موانع ادامه یابد. با گفته بلوچ، پاکستان مانند سایر کشورهای جهان قوانین مشخص برای پناهجویان دارد که باید آن را تطبیق کند. او تاکید هم کرد که تخطی کننده قوانین با مجازات جریمه، زندان و اخراج روبرو می شود. پاکستان از اول نوامبر امسال اخراج اجباری 1.9 میلیون افغان بی سند را از آن کشور آغاز کرد. برخی شکایت‌های هم وجود دارد که شمار از پناهجویان با اسناد از سوی پلیس پاکستان بازداشت و حتی به افغانستان اخراج شدند. از جانب دیگر ایساو ویلی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در یک نشست سازمان ملل متحد که از کابل وصل شده بود تصویر افغانستان را خیلی ناگوار ارائه کرد. او به این نشست در ژنو گفت که بسیاری از پناهجویان افغان با دست خالی از پاکستان برمی‌گردند. Some women
had to leave without their husbands. شماری از زنان بدون همسرانشان به اخراج مجبور شدند زیرا شوهرانشان از سوی پلیس بازداشت شدند. خانواده ها در حال به افغانستان می‌رسند که تنها مواد غذایی در جریان سفر را با خود دارند. آنها خسته و گرسنه هستند و به کمک های فوری نیاز دارند. آنها در وضعیت خیلی بد که زمستان جریان دارد اخراج شدند. با همه کسانی که من صحبت کردم به من گفتند که نمی‌دانند در زمستان زنده خواهند ماند.
با گفته رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان پناهجویان اخراج شده از پاکستان هیچ چیز با خود ندارند که برای بقایشان در زمستان امسال کمک کند. گروه های مدافع حقوق بشری، سازمان ملل متحد، کشورها و حکومت طالبان از پاکستان خواستند تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند، اما حکومت پاکستان هیچ تغییری در تصمیمش وارد نکرده و تاکید ورزیده است که این روند ادامه خواهد یافت.
شنیدید که حکومت پاکستان محدودیت ها و فشارها را بر پناهجویان افغان افزایش و به اخراج آنها ادامه داده است. جاوید نعیمی در این مورد با مونسه مبارز فعال حقوق بشری در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا پاکستان تمامی 1.7 میلیون پناهجوی بی سند افغان را اخراج می کند؟
گرچند اخراج مهاجرین تنها مسئله نیست که مهاجرین آسیب ببینن یا برای افغانستان و حاکمیت افغانستان چالش خلق شود، برای خود پاکستان و حکومت پاکستان از هر نگاه حتی بیشتر از هم از لحاظ اقتصادی آسیب متوجه هست و تعداد زیادی از نهادهای حقوق بشری که اینجا فعالیت دارن و بر مسئله مهاجرت متمرکز هستن و تکس میپردازن و تعداد مهاجرینی که اینجا هستن مصارفاتی دارن در مارکت خرید و فروش طبعا تاثیرگذاری دارن و در معاملات روزانه یک جهت نیست، این آسیبش متوجه یک جهت نیست، برای خود پاکستان هم چالش‌زا هست. می اکنون حضور مهاجرین افغان در پاکستان سبب از این شده که فرصت کاری زیادتر برای خود پاکستانی ها مساعد شود و کارهای را که مهاجرین از لحاظ سرمایه گذاری و اقتصادی میکنن در همکاری و هماهنگی با یک شریک پاکستانی انجام میدن و این قطعا بالای اقتصاد پاکستان که حال دچار مشکل اقتصادی فوق‌العاده خودشان هستن تأثیر گذار است.
بله خانم مبارز، چند پیش یک وزیر ایالت بلوچستان گفت که پس از اخراج پناهجویان بی سند در مورد اخراج پناهجویان دارای سند هم تصمیم گرفته خواهد شد. یعنی پس از این نوبت او پناهجویان دارای سند است؟
حرفم یه است که نمیدانم مطابق کدام پرنسیپی بین المللی یا تعهدات بین المللی پاکستان میتونه این کار انجام بده، در حالی که تمام کشورها زمانی که یک پناهجو اونجا اسناد مدارک قانونی داشته باشه، خب طبیعی است که مشخص است زمانی که یک فرد ویزه میداشته باشه حضورش اقامتش قانونی هست و اصلا خود مسئله ویزه، صدور ویزه روی کدام فلسفه به وجود آمده؟ چرا کشور ویزه صادر میکنه؟ چرا اصلا ویزه و کلمه ویزه به وجود آمده و چرا انواع ویزه ها وجود داره؟ خب ای به این معناست که مهاجرت، مراودات، کمونیکیشن، ارتباطات، رفت آمدها، بدبستان ها، معاملات تجاری، اقتصادی، سیاسی همه نیازمندی های زندگی انسان هاست و بشر با این پدیده ها همیشه ارتباط داره و سرکار داره. وقتی که بس این باشه که مهاجره قانونی کسایی که اصلا نداره قانونی هم داشته باشن اخراج شدن، پس این طبق هیچ پرنسیپی بین‌المللی حتی پرنسیپ ها و میکانیزم های حقوقی داخل پاکستان نیست، چون یک کشوری که در کره زمین وجود داشته باشه و عضو سازمان ملل باشه، بیشتر تعهدات بین المللی را پذیرفته باشه، در تعاملات منطقه‌ای تاثیرگذار باشه و یک کشور باشه که تقریبا تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند به رسمیت شناخته باشه و روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان و کشورهای همسایه و منطقه داشته باشه، من فکر میکنم که این نوع تصمیم گیری که حتی مهاجرین قانونی هم اخراج میکنیم، یعنی پا فراتر گذاشتن از تمام پرنسپ های قانونی، بین المللی، اخلاقی و ارزش های انسانی است.
امکانات افغانستان در حال حاضر خیلی اندک است و این سو زمستان هم در راه. آیا یک فاجعه انسانی برای میلیون ها تن رو خواهد داد؟
بله، در شک نیست که زمانی که افغانستان یک حکومت رسمی داشت، روابط در سطح جهان یک روابط بین المللی داشت، مورد توجه کشورها و بخصوص جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی بود، او زمان بحث مهاجرت یک چالش حل ناشده در افغانستان باقی مانده بود و هر زمانی که هر کشور مهاجرین را اخراج میکرد، حکومت با تمام امکاناتی که داشتن دچار مشکل میشدن. حالا یک حاکمیت نامشروع، یک حکومت دفکتو، یک گروه کوچک بدون فهم، بدون درک، بدون دانش، بدون مدیریت، بدون سیاست، بدون هیچ چیزی برای حل یک معضل بزرگ مثل دپورت مهاجرین و اسکان مجددی از اینا و فراهم ساختن سهولت های ابتدایی، این چیزهای در اختیارشان نیست و اگر اندک امکانات و منابع کوچکی هم هستن او برای خودشان نیاز است. خودشان و ملیشه هایی که 20 سال در کوه ها جنگیدن، حالا به امکانات ضرورت دارن و زندگی شهری رو آوردن، گرمی و سردی رو درک میکنن، حالا غذای پخته و خام تفاوت چه میفهمن، حالا پاکی و ناپاکی و حمام کردن و دوش گرفتن و به دکتر مراجعه کردن و دوا گرفتن و اینا رو همه گیره میفهمن.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. از این روز در حال یادآوری می شود که شماری از زنان در افغانستان می گویند که از بیش از 2 سال به این سو خشونت های مختلف مبتنی بر جنسیت را تجربه می کنند. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی می گوید که با آنکه آمار دقیق از میزان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان وجود ندارد، اما این خشونت‌ها در 2 سال گذشته به طور قابل توجه افزایش یافته است. حکومت طالبان اما همواره تاکید می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. سحر لیوال و گزارش در این مورد.
از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حال در جهان بزرگ داشت می شود که شماره از زنان در افغانستان می گویند از تابستان سال 2021 از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می کنند. آنچه که طالبان همواره رد کرده و ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. هدیه 23 ساله باشنده شهر کابل و دانشجوی محروم از تحصیل می گوید به دلیل زن بودن حق آموزش از او سلب شده است. او در صحبت با رادیو آزادی می گوید تمام آرزوهایش برای آینده از بین رفته است.
اما متاسفانه وقتی که امارت وارد کار شدن و مرجع‌های تحصیلی را بر روی دخترها بسته کردند، خب تمام خوابها و آرزوهایی که ما داشتیم با خاک یکسان شد. و اگر ما از او وقت تا حال ادامه میدادم، من مطمئن هستم که با وجود همه ما افغانستان میتونست رشد کنه و به پیشرفت برسه.
مینا حسن خیل باشنده دیگر شهر کابل که در 20 سال گذشته در نهادهای مختلف ملی و بین المللی فعالیت کرده میگوید ادامه محدودیت های طالبان بر زنان او را ناامید کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
در دو نیم سال ای همه زحمات 20 ساله در صفر ضرب شد. چرا؟ ما از لحاظ روحی، از لحاظ اقتصادی، از هر نوع در ذهن ما میای ما پس ماندیم. من میفهمم که آخری سرنوشت ما چی میشه در افغانستان، رای حل چی میباشه در این بخش، از کی سوال کنم و کی جواب دهنده است، و این خیلی مایوس کننده است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندارند و در پایان سال 2022 از رفتن به پوهنتون‌ها هم منع شدند. آنان همچنان حق ندارند در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. زنان در افغانستان اجازه ندارند به تفریگاه ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و به سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی بروند. خشونت علیه زنان انواع مختلف دارد که شایدترین آن خشونت های لفظی، جسمی، روانی، عادی سازی، نابرابری مرد و زن، آزار و اذیت های مختلف، احساس مالکیت به زن و عدم پذیرش اصل برابری اند. شماری از زنان افغان اما ادعا می کنند که زنان افغانستان با سایر انواع خشونت ها مثل خشونت های خانگی، سرکوب، شکنجه و ازدواج های اجباری نیز روبرو اند. زرفشان 25 ساله مادر دو کودک و ساکن ولایت کندز که 6 سال قبل به گناه اجباری با مرد متأهل نکاح کرده می گوید با خشونت های شدید در خانه روبرو است، اما هیچ نهاد برای رسیدگی به شکایت او وجود ندارد. او به رادیو زودی می گوید
شوهرم یک خانم دیگه داشتن، خانم دومش خودم بودن، زاری ما یک خانم دیگه گرفتن، فعلا ما را همچنان خانه پدرم مرا کردن، همیشه تهدید میکنه که به من طفلا رابطه، وقتی که خانه که میرم خودش خانمش اولاداش مرا میزنه، هیچ مرجع هیچ جایی نیست که ما کجا برم صدای خدا بلند بکنم که به دادی ما برسن. ظلم ستم تا چقدر؟
شماری از نهادهای حقوق بشری پیش از این گفتند که حکومت طالبان از سال 2021 به این سو بیش از 50 فرمان را صادر کرده که مستقیماً به محدود کردن حقوق زنان انجامیده و این فرمانها حذف سازمان یافته زنان از زندگی اجتماعی را شتاب می‌دهد و سنت‌هایی را که باعث تداوم نابرابری جنسیتی می‌شود پررنگ‌تر می‌کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید با آنکه آمار دقیق از میزان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در برابر زنان در خانه و اجتماع در افغانستان وجود ندارد، اما این خشونت‌ها در دو سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت از بین بردن سیستماتیک تمام میکانیزم‌های رسیدگی به خشونت علیه زنان از سوی طالبان منجر به افزایش خشونت‌ها علیه زنان شده است.
اکنون همه اینها ناراحت کننده و اشتباه است و همچنین غیر قانونی است، زیرا افغانستان در سال 2003 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و بر اساس آن کنوانسیون زنان حق دارند در برابر خشونت محافظت شوند. این یکی از راه‌های است که طالبان قوانین بین المللی و حقوق زنان و دختران را زیر پا می‌گذارند.
این در حال است که طالبان پس از رسیدن به قدرت ساختار وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، لوی ساران ولی منع خشونت علیه زنان و خانه های امن را لغو کردند. از سوی هم فرزانه ایوبی از فعالان حقوق زن و مسئول تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید که طالبان تمام آزادی های زنان را سلب کرده و کسانی را که به خاطر خواستن حقشان صدا بلند کردند به زندان انداختند. او اما مدعی است که جهان در برابر این همه سوی رفتار طالبان در برابر زنان خاموشی اختیار کرده است.
متاسفانه در حال در دنیا یادآوری میشه از روز که زنای افغانستان، مبارزین افغانستان در زندان ها به سر میبرند. با انواع خشونت ها مواجه هستند. خشونت هایی که در خانواده ها علیه زنان صورت میگیره. امروز از ابتدای ترین حق و حقوق خود زنای افغانستان محروم هستند. دنیا و جامعه جهانی متاسفانه همه سکوت اختیار کردند.
بر اساس گزارش ها ادعا شده که در چند ماه اخیر چند زن معترض از جمله جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی، پریسا آزاده و بهار کریمی از سوی طالبان بازداشت شدند، اما با وجود واکنش های بین المللی تا اکنون اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان سازمان های حقوق بشری گفتند که حقوق زنان همواره در این کشور نقض شده و برخی این سازمان ها خواستند تا با اعمال فشارهای بین المللی بر طالبان آنها مجبور به رعایت حقوق زنان شوند. اما سخنگویان طالبان موضوع زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده گفتند که توسل به زور و اعمال فشار در این مورد بی‌نتیجه است. در سالهای اخیر زمان جمهوریت در افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، حکومت و نهادهای مدافع حقوق زنان برنامه‌های برای دادخواهی و حمایت از زنان را اندازی می‌کردند. گفتنی است که خشونت‌ها به ویژه خشونت‌های خانوادگی در گذشته نیز در برابر زنان در افغانستان وجود داشت، اما زنان در بیش از 20 سال اخیر و خصوص در شهرهای بزرگ افغانستان به پیشرفت‌های قابل ملاحظه نیز دست یافته بودند. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان از سال 1981 برای یادآوری عزم عمومی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده و در سال 1999 سازمان ملل این روز را به عنوان روز جهانی تصویب کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وقوع سیلاب ها در ولایت بغلان ده ها خانه را تخریب کرده و خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بغلان و سیلاب زده ها در این ولایت بر رادیو آزادی میگویند هرچند این رویدادها تلفات جانی در پی نداشته، اما خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقوع سیلاب ها در ولایت بغلان ده ها خانه را تخریب کرده است. مسئولان محلی در ولایت بغلان میگویند که ساعت یک شب پنجشنبه ولسوالی دهنه غوری شاهد سیلاب ها بود که در نتیجه آن خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. هدایت الله همدرد، رئیس ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در بغلان، به رادیو آزادی در این مورد گفت:
راپور ما مردم که است، خانه به خانه گشتیم، قریه را دیدیم، او 38 فامیل بود، تلفات داشتن، او تلفات مالی بود نه تلفات جانی. تقریبا یک چند فامیل از این خانه تخریب کلی بود و چند فامیل تخریب بود قسمی بود و مواشی طلب نداریم، اما به حساب زمین زراعتی جمع نکردیم که ما برتان بگیم که یک هکتار زمین از بابین رفته، اما زمینه نقص دیده است، ارقام از جور جمع نکدیم.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان، اما روز پنجشنبه گزارش شده که بیش از 100 خانه در نتیجه وقوع سیلاب ها متضرر شده است. در همین حال عبدالجمیل باشنده قریه زیر قلعه ولسوالی دهنی قوری ولایت بغلان به رادیو آزادی میگوید که سیلاب شب پنجشنبه همه مواد خوراکی و سوخت زمستانش را از بین برده است. او میگوید
همی دار ندار ما را برده دیگه، دیوالای اولی ما را چپه کدم، بین همی آتشی و زمستانه آزقای زمستانه را خلاصه کلش همی زیر آرد برنج روغن همی کل چیز زیر سنگ و لایقه دو متر خوانده دیگه. کدام یک مسیسی همی جا آمد که نمی فهم از کدام مسیسه بود، هیچ نظر اندازی نکد و هیچ بلاخره هیچ کارم نکد دیگه. ما دمی دو شو میشه در دشت است.
با گفته عبدالجمیل هیچ نهادی تا اکنون به آنها کمک نکرده است، اما هدایت الله همدرد رئیس رئیسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت بغلان رادیو آزادی گفت که کمک های اولیه که شامل خیمه، ترپال، کمپل و مواد غذایی می شود به مردم صورت گرفته است. از سوی دیگر محمد حسین رئیس شورای مردمی ولایت بغلان به رادیو آزادی می گوید که این سیلاب ها در 5 قریه ولسوالی دهنه غوری رخ داده و خسارات زیادی را به جا گذاشته است.
ولسوالی دهنه غوری بالا وخشک است، قریه سیاد است، قریه زیر قلعه است، قریه تاجکای شناس، شمه جنگان است. این همی قریه را بسیار سیاد تخریب کرد، بسیار زیاد تخریب کرد که طرفات جانی ندارن، خسارات خانه زیاد است.
اداره هواشناسی حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته روان از احتمال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در سالنگ و 18 ولایت خبر داده بود. در اعلامیه این اداره آمده بود که در ولایت بدخشان، تخار، کندز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنگان، بغلان، پنشیر، پروان، میدانوردک، غزنی، بامیان، دایکندی و هرات و سالنگ‌ها باریدن برف، باران‌های نسبتاً شدید و سیلاب‌ها پیش‌بینی می‌شود. بر اساس اعلامیه این اداره که در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، احتمال باریدن باران از 10 الی 35 میلی‌متر در برخی از این ولایات وجود دارد. وقوع سیلاب‌ها در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در حال رخ می‌دهد که نزدیک به یک ماه پیش ولایت هرات شاهد چندین زلزله مرگبار بود و پس لرزه‌های آن هنوز ادامه دارد. در این زلزله بیش از 1500 تن جان باخته و بیش از 2000 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در پی این زلزله‌ها حدود 48000 خانه آسیب دیده که از این میان 10000 خانه به گونه کامل فرو ریخته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها را بشنوید. قماندانی امنیت طالبان در کابل میگوید که انفجار عصر روز گذشته در منطقه کوتی سنگی تلفات به همراه نداشته. خالد زدران سخنگوی این قماندانی به شبکه تلویزیونی طلوع گفته که افراد ناشناس دیروز 24 نوامبر بر یک تانکر آب در منطقه پسته تلاشی بمب دستی پرتاب کردند. زدران افزوده که تلاش برای ردیابی عاملان این رویداد ادامه دارد. گروه تحت نام جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار را پذیرفته و ادعا کرده است که در نتیجه آن 4 تن از طالبان به شمول یک فرمانده آنها کشته شدند و 3 تن دیگرشان هم زخم برداشتند، ادعایی که به صورت مستقلانه تایید نشده است. یک محکمه بریتانیا 2 برادر را که قصد سفر به افغانستان و پیوستن با گروه دولت اسلامی معروف به داعش را داشتند به زندان محکوم کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، محمد عبدالعلیم ایدرخان 21 ساله و برادرش محمد حمزه ایدرخان 18 ساله در ماه جولای به اتهام اقدامهای تروریستی مجرم شناخته شدند. محکمه شهر برمنگام بریتانیا دیروز 24 نوامبر حلیم را به 10 سال زندان و برادرش حمزه را به 8 سال زندان محکوم کرد. حکومت جرمنی مورد انتقاد شدید حزب چپگرای این کشور به خاطر روند کند انتقال پناهجویان افغان قرار گرفته. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز 24 نوامبر به نقل از کارولا بونگر یک عضو حزب چپگرا گزارش داده که گفته است درخواست پناهندگی شماره از پناهجویان افغان از سوی حکومت جرمنی تایید شده، اما آنها تا هنوز به این کشور انتقال نیافتند و اکنون با اخراج از پاکستان روبرو شدند. بونگر از برلین خواسته تا موضوع را باید با وزارت خارجه پاکستان حل کند و مانع اخراج این پناهجویان شود. وزارت خارجه قطر از رهایی 39 زن و کودک فلسطینی از زندانهای اسرائیل خبر می دهد. سخنگوی این وزارت در پیام در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز 24 نوامبر گفت که این اقدام به دنبال توافق میان اسرائیل و حماس به اجرا گذاشته شد. همزمان گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود 24 گروگان را رها کرده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است. که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمانی در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شوه و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنتون از او بتر علک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای همی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس بسا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه خیلی آسان، عادی دیگه. ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
من خطاب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد می داشته باشم، مخصوصا امروز که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، بستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خانم وقتی که امتحان کنکور یاد می از طرف شو ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواب از شما میپرد، خواب پد از شما نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث می شود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن‌زئی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه سعی نباشه ساقه و برگ سعی نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکونک و بکونک، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکونک و بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، مسئولین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود می داشته باشن. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشن یا رئیس می باشن یا آمر می باشن، نمی توانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم را خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن اضطراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندهای خود باید ایره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردارا مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنند. جملات مثبت به اطفال خود بگویند، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کنه. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم و اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه های مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم. در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یکان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار اینکه خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت. حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت‌هایی را که همون وقت من داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه‌هایی که اونا معتبر بودن و من همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که من استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی می پردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی
با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی ازی که آمدیم ما همو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یک دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یک دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم یک سفور ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه‌های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی‌ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار موثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی بروم و درس بخوانم. و وقت من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد کارشناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایر مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر اساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد
بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که ما فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه، به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من نمیگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
شادی کنه دای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم. بوی جوانی بشنوه دستای کری فرشودم. شادم کنون، شادم کنون، از بند آزادم کنون، از بند آزادم کنون. فریاد شادی میکشد قبل خدا دادم کنون. شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان. من شادم و آسودم، من شادم و آسودم. بوی جوانی بشنوه دستای کری فرسودم. شادی کنه دای دوستان.
بازی کنه می کودکان، بازی کار زندگی، بازی کار زندگی. منم خزان را دیدم هم نبهار زندگی. شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان. من شادم و آسودم، من شادم و آسودم. بوی جوانی بشنوه از فکر فرزودم. شادی کنه دای دوستان.